بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. تصویر برقرار شد. بسیار خوب، جلسه دوم رو با حول قوه الهی شروع میکنیم. در جلسه دوم بحثمون با یک مقدمه‌ای برای طرح مباحث راهبردی در اندیشه سیاسی حضرت امام رحمت الله علیه شروع میشه. این مقدمه مربوط میشه به انواع اسلام شناسی. برای خیلی ها خب این سوال مطرحه که آیا امام خمینی رحمت الله علیه با علمای دیگری که در طول تاریخ بودند تفاوت داشته یا تفاوت نداشته؟ و خب حتما تفاوت داشته، چون اگر تفاوت نمی داشت که این انقلاب بزرگ رو نمیتونست رهبری بکنه. نه که فقط بحث رهبری، بحث ایجادش هم هست واقعا. یعنی یک حرکتیه که امام از میتونیم بگیم نقطه آغاز در واقع شروع کرده. خیلی علمای دیگه، فقهای دیگه، بزرگان دیگری بودن در ایران، در کشورهای دیگه، ولی توفیقی مثل حضرت امام نداشتن. خب به مسائل مختلف برمیگرده، ولی یک بحث، یک دونه بحث، بحث دیگر الان نمیتونیم وارد بشیم، مربوط میشه به تفاوتی که در اسلام شناسی حضرت امام و البته خیلی از علمای دیگه با همدیگه وجود داره. چون الان این بحث رو به مثابه مقدمه من میخوام مطرح بکنم، بنای بر توقف در این بحث رو ندارم و لذا از ذکر مثال از علمای دیگه صرف نظر میکنم. نمیخوام الان به بعضی از افراد چیزی رو نسبت بدم، فقط میخوام بگم که امام اسلام شناسیش چگونه بوده. برای اینکه این رو توضیح بدم باید از دو نوع اسلام شناسی یاد کنیم. اسلام شناسی هایی که وجود داره چه در ایران، چه در کشورهای دیگه، چه در میان شیعیان، چه در میان اهل سنت، برخی از اسلام شناسی ها اسمشون رو ما میتونیم بگذاریم اسلام شناسی های جزء نگر، در حالی که برخی از اسلام شناسی ها اسلام شناسی های کلگرا و یا به تعبیر امروزی ها اسلام شناسی های سیستمیه. خب اسلام شناسی جزء نگر با اسلام شناسی کل نگر چه تفاوت هایی داره؟ تفاوت های بسیار زیادی داره، ولی یک تفاوتش که خیلی مهم هست و ما از همون منظر داریم بهش میپردازیم، در اسلام شناسی جزء نگر اینطور عالم دین فکر میکنه و به مردم هم اینطور منعکس میکنه که شما اگر به بخشی از اسلام هم ایمان داشتید و عمل کردید شما معجور هستید. یعنی یک نگاه تبعیض‌آمیز به اصطلاح به اسلام میشه. در قرآن کریم آیاتی وجود داره که میگه بعضی از کسانی که به اسلام دعوت میشدند اینها به آقا رسول الله صلی الله علیه و آله میگفتن که ما از بعضی از احکام اسلام خوشمون نمیاد، ولی بعضی از احکام اسلام رو میپذیریم. اون تعبیر آیه اینه، گفتن نؤمنو به بعض و نکفرو به بعض. ما ایمان میاریم، اسلام رو قبول میکنیم، به شرط این که شما به ما اجازه بدید که ما به بخشی که از اونها خوشمون نمیاد به اونها عمل نکنیم. خب آیا چون این چیزی میشه؟ بله، الان ما داریم، مثلا افرادی ما داریم که از نماز خوششون میاد ولی از جهاد و دفاع خوششون نمیاد. یعنی اگر بحث جهاد به وسط بیاد، بحث دفاع از ملت و کشور مطرح بشه، ببینید اینها پرهیز میکنن. در این کشور مثلا 8 سال دفاع مقدس بود دیگه، و در همون زمان افرادی بودن که میتونستن برن جبهه، هیچ مشکلی هم نداشتن، اما نمیرفتن. یا طرف میگه که من هر چقدر پول لازم هست حاضرم کمک بکنم، ولی خودم نمیخوام بیام، نمیام. در صدر اسلام هم بودن کسانی که هرگاه آقا رسول الله اونها رو دعوت میکرد به اسلام، به جهاد، یه بهانه‌ای میآوردن. یه دفعه میگفتن الان هوا گرمه، یه دفعه میگفتن که الان نوبت جمع‌آوری محصولمون هست، و از این بهانه‌هایی که به هر حال وجود داشت. در سوره توبه، در سوره انفال، در سوره احزاب و بعضی سوره های دیگه به بعضی از این بهانه ها اشاره شده که الان بحث ما نیست و من واردش نمیشم. یا طرف مثلا نماز میخونه ولی خمس نمیده. این همینه دیگه. پس یه اسلام شناسی جزء نگرداریم، یه عمل به اسلام به شکل جزء نگرداریم. یعنی اون چیزی که در مقام نظر اتفاق میفته در مقام عمل هم میاد و اتفاق میفته. لذا ممکنه فرد نماز بخواند، روزه بگیرد، مثلا حج به جا بیاورد، ولی تو بحث سیاست و جهاد و امنیت و دفاع و خمس و زکات و انفاق و اینجور موارد که میاد پاش بلنگه. یا مثلا به فقه بپردازه ولی به اخلاق نپردازه. میبینی در مسائل فقهی خیلی وسواس داره، ولی به اخلاق که میرسه خیلی راحت بد اخلاقی میکنه، دروغ میگه، تهمت میزنه، غیبت میکنه. اینم باز میشه جزء نگری. یا مثلا به اعتقادات ممکنه که بی توجه باشه، به بحث توحید و معاد بی توجه باشه، به بحث رهبری الهی و عدل و عدالت بی توجه باشه. حضرت امام رحمت الله علیه نکته‌ای که روش دست میگذاره اینه که ما باید با همه اسلام آشنا بشیم. یه نقدی ایشون دارن در اول کتاب ولایت فقیه خودشون به حوزه‌های علمیه در اون زمان، سال 1348 درس ولایت فقیه رو ایشون در نجف بیان فرموده بودن، با توجه به شرایط اون روز حوزه اونجا مطرح می‌فرمایند که ضرورت داره که حوزه‌های علمیه اسلام را به صورت کامل و جامع معرفی بکنند. اگر ما میاییم مباحث فردی اسلام رو میگیم، باید به مباحث اجتماعی اسلام هم بپردازیم. اگر مسائل اقتصادی اسلام رو میگیم، باید مسائل سیاسیش رو هم بگیم. اگر به مسائل فقهیش میپردازیم، باید مسائل اخلاقی و اعتقادیش رو هم بگیم. برای این بحث ما یه چارچوبی داره که من این چارچوب رو اینجا خیلی مختصر خدمتتون ارائه میکنم. چارچوب فکری امام برای معرفی کامل اسلام بر اساس لایه‌های وجودی انسان هست. امام معتقد هست که ما انسان‌ها 3 تا لایه وجودی داریم و دین بر اساس این 3 لایه وجودی آمده، و اگه به این 3 تا لایه وجودی توجه بکنیم، اون وقت دین شناسیمون سیستمی و کامل خواهد بود، عمل ما هم انشاءالله به اسلام کامل خواهد بود. عذرخواهی میکنم. خب یه لایه وجودی ما روح ما هست که ازش با عنوان عقل هم تعبیر میشه. روح همون نفخه الهیه که در وجود ما دمیده شده. حضرت امام در کتاب شرح حدیث جنود عقل و جهل که از آثار راهبردی امام هست، اونجا حدیث 14 کتاب العقل و الجهل اصول کافی رو آوردن و بخشش رو شرح زدن. طبق اون حدیث که سماعت ابن مهران از امام صادق علیه السلام نقل کردن، اونجا امام صادق علیه السلام فرمودن که ان الله خلق العقل و هو اول خلق من الروحانیین ان یمین العرش من نورهی. اولین مخلوقی که خدای عالم آفریده عقل هست، عقل رو از سمت راست عرش و از نور خودش آفریده. و در قرآن کریم خدای متعال می‌فرماید که نفخت و فیه من روحی، من از روح خودم در انسان دمیدم، که حضرت امام و بزرگان دیگه فرمودن که این همون، این روح همان عقل است. یعنی از یه حیث دیگه اسمش میشه عقل، از یه حیث اسمش میشه روح. اعتقادات و اصول دین مربوط میشه به عقل و تقلیدی هم نیست. هر فردی باید به لحاظ عقلی برسه به بحث اعتقادات، توحید براش حل بشه. ما نمیتونیم بگیم چون پدر و مادر ما گفتن ما موحدیم، نه، ما خودمون باید به لحاظ عقلی برسیم به بحث توحید، به بحث معاد، به بحث نبوت، به بحث امامت، به بحث عدالت. ما میگیم عدل حسنش عقلیه. عقل ما به ما میگوید که عدل نیکو هست و ظلم بد است. هم که کسی انسان باشه این رو عقلش میگه. مثلا قبل از این که اصلا متدین به یک دین هم باشد، اگر انسان بیاندیشه فکر بکنه، دعوت نبی رو میپذیره، دعوت رسول خدا رو میپذیره، میبینه که حرفای خوبی داره، داره به عدالت دعوت میکنه، داره به مبارزه با طاغوت دعوت میکنه، داره به توحید دعوت میکنه، نه به خودش. میگه امرتو ان اعدل بینکم، من از سوی خدا دستور دارم که بر اساس عدالت با شما عمل بکنم. بر این اساس بخشی از راهبردهایی که حالا من خدمتتون خواهم گفت راهبردهای اعتقادی عرفانی هست. پس این لایه اول وجودی ما. بخشی از دین اعتقادات هست. علم کلام به اعتقادات میپردازه. در فلسفه هم و حکمت هم ما به اعتقادات میپردازیم، منتها با رویکرد فلسفی و حکمی و عقلی. لایه دوم وجود ما نفس ما هست. نفس در قرآن کریم خب زیاد به کار رفته، البته همه جا به این معنایی که میگم به کار نرفته، در برخی از موارد نفس به معنای روح هم به کار رفته، ولی در بعضی از آیات به این معنای دوم که الان میگم به کار رفته. از جمله این آیات شریفه قرآن کریم که میفرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. نفس ما مربوط میشه به قوایی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده، تا بر اساس این قوا اون چی رو که به نفع ما هست جلب کنیم و اون چی رو که به ضرر ما هست کنار بگذاریم. یعنی اینا رو برای حفاظت از ما خدا در اختیار ما قرار داده. مثلا انسان گرسنه می شود. این یک نعمتیه که خدا به ما داده. یعنی وقتی فرد احتیاج پیدا میکنه به غذا، احساس گرسنگی میکند. خب اگه احساس گرسنگی نمیکرد چی؟ هیچی، غذا نمیخورد، متوجه نمیشد که باید غذا بخوره و از بین میرفت. پس یه بخش میل ما هست به اشیا، تشنه میشیم، گرسنه میشیم، دوست داریم یه سری از کارها رو، عشق می‌ورزیم به یک سری از پدیده‌ها و موجودات. ببینید انسان اگر ثروت رو دوست نمی‌داشت، از ثروت خوشش نمی‌اومد، از ریاست خوشش نمی‌اومد، از قدرت خوشش نمی‌اومد، از شهرت خوشش نمی‌اومد، خب به این سمت اصلا نمی‌رفت، هیچ انگیزه‌ای نداشت برای کار کردن، برای حرکت کردن، برای اقدام کردن. یه سری از ویژگی‌های قوای درونی ما ویژگی نفرته، ویژگی بیزاریه. انسان از این چیزهای خوشش نمیاد، از فقر خوشش نمیاد، از جهل خوشش نمیاد، از هر چیزی که فکر میکنه اون نقصه، انسان از نقص خوشش نمیاد، لذا متنفره از نقص. ولی از کمال، از اون چیزی که فکر میکنه کمال هست، خوشش میاد، لذا به اون سمت تمایل پیدا میکنه، میل داره. اینها میشن انگیزه های ما. هر انسانی به تعبیر امام دو دست محرک داره. ما انسان ها برای اینکه کاری رو انجام بدیم دو دست محرک داریم. برخی از محرک های وجودی ما معرفتی است، یعنی از جنس علم و دانش و خرد هست، ولو ممکنه که البته از جنس معرفت‌های نادرست باشه، مثلا خرافه ممکنه که باشه، تجربه باشه، برهان باشه، بالاخره بخشش جنس معرفتی داره. شیطنت هم جنس معرفتی داره، این که کسی کار ابلیسی میکنه، از قوه وهمش متاثر میشه، اون هم معرفتیه ولی معرفت کاذبه. به کسی یه چیزی رو دروغ میگه، میگه این مثلا دارو درمان و فلان درده، در حالی که نیست. این یک معرفت کاذب. معرفت های ما دو نوعه، کاذب و صادق. پس بخشی محرک های معرفتیه. محرک معرفتی میتواند صادق باشد، میتواند کاذب باشد. میگیم خدا اینجوری گفته، ممکنه خدا گفته باشه، ممکنه که کسی که این حرف رو زد دروغ گفت، یه چیزی رو به خدا نسبت داد. آقا عقل اینجوری میگوید، ممکنه طرف داره مغالطه میکنه. تجربه چنین میگوید، ممکنه اصلا این حرفش اصلا بر اساس تجربه نباشه. دسته دوم محرک های انگیزشیه. محرک های انگیزشی هم باز دو نوعه، محرک های ایجابی یعنی اون چه ما بهش علاقه داریم، محرک های سلبی یعنی اون چه از اونها بعدمون میاد. خب برای این قسمت دین چه آورده؟ اخلاق رو آورده. یعنی خدای متعال از ما خواسته که نفسمون بر اساس فضائل عمل بکنه، به فضائل علاقه داشته باشه، از رذائل بدش بیاد، از علم خوشش بیاد، از جهل بدش بیاد، از عدل خوشش بیاد، از ظلم بدش بیاد، از صدق خوشش بیاد، از دروغ بدش بیاد، از تواضع خوشش بیاد، از تکبر بدش بیاد. این چیزیه که در اخلاق آمده. لذا فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. لایه سوم وجودی ما جسم ما هست، همین جسد ما هست، این ظاهر ما هست که باهاش حرف میزنیم، میبینیم، چشم ما هست، گوش ما هست، دست ما هست، پای ما، این رفتارهایی که ما داریم. خب فقه برای تنظیم رفتارهای انسان آمده. تکالیف فقهی مربوط میشه به حوزه تنظیم رفتارهای فرد و جامعه در ملأ عام و سطح بیرونی. البته دانش های دیگری هم ما داریم برای تنظیم رفتارها، علوم انسانی، علوم تجربی هم میان اینجا وارد میشن و این کار رو انجام میدن. مدیریت، علوم سیاسی، اقتصاد، علوم سیاسی، اینها هم این وجوه رو دارند. خب پس دین سه بخش میشه، چون وجود انسان سه بخش داره. یه بخش دین اصول دینه، مربوط به عقل و اعتقاد ما هست. یه بخش فروع دینه، مربوط به فقه و رفتار ما هست. یه بخش مربوط به نفس ما هست که اخلاق میشه، فضائل و رذایل. حالا بر اساس این چارچوب انسان شناسی که از امام خدمتتون نقل کردم، برخی از راهبردهای امام رو میگم، یعنی اندیشه های امام رو محدود میکنیم با توجه به اینکه وقتمون کمه، به اندیشه های راهبردی امام، و این اندیشه های راهبردی رو هم در این سه سطح مطرح میکنیم. سطح اول میشه راهبردهای اعتقادی و عرفانی امام، که انسان باید از این راهبردها تبعیت بکنه، آراسته بشه به اینها، باور پیدا کنه به اینها، جهان بینیش از قبیل این مواردی که الان میگیم باشه، تا بتونه به عنوان یک انسان مؤمن وظایف خودش رو به نحو احسن انجام بده. اولین راهبرد اعتقادی عرفانی ایمان هست. چرا گفتم اعتقادی عرفانی؟ یعنی این قید عرفان اینجا چیکار میکنه؟ عرفان مستعذر دیگه، موضوعش شناخت خدا هست. یعنی عرفان میخواد انسان موحد رو برای ما تعریف بکنه، پس باید بگه که توحید چیست، انسان موحد کیست، به ما باید بگه که خدا کیست، انسان معتقد به خدا چجور انسانیه. این دوتا بخش رو باید برای ما بگه. خب بعضی از دوستان نکاتی رو می نویسن، ولی چون سیستم این مقدار فاصله داره از من و خط هم ریز هست، من الان نمیتونم بخونم. حالا لابد دوستان جمع‌بندی میکنن، اگه به من مربوط باشه خواهند گفت یا منتقل میکنن به من. عرفان پس میگیم به خاطر اینکه عرفان همون اعتقادات ما رو ارتقا میده، میگه از حالت علم حصولی تبدیل بشه به حالت علم حضوری. یه وقتی کسی شهادتین میگه و به زبان میگه من مؤمنم، در قرآن کریم داریم، میگه که قالت الاعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، اگه آیه رو درست خونده باشم. برخی از افراد میامدن خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، میگفتن ما ایمان آورده ایم. خدای متعال به پیغمبر میگه که شما به اینا بگو که نه، شما هنوز ایمان نیاوردید، شما بگید ما اسلام آوردیم، شهادتین گفتید، حالا مسلمان شدید، ولی حالا تا بخواهید مؤمن بشید. ایمان اینه که ما باور داشته باشیم به اون چیزی که به زبان گفتیم، به خدا باور داشته باشیم. خب جلوه های این ایمان واقعی چی میشه؟ یکی از جلوه هاش توحید افعالی میشه. توحید افعالی چیه؟ توحید افعالی اینه که ما برسیم به اینجا، شهود کنیم این رو، معتقد 100% باشیم که لا مؤثر فی الوجود الا الله، هیچ کسی، هیچ چیزی، هیچ موجودی نمیتونه اثرگذار باشه اگه خدا نخواد. هیچ کس به ما نفعی نمیتواند برساند یا ضرری به ما نمیتواند برساند اگر خدا نخواهد. برای تقریب به ذهن این مثال رو عرض میکنم، شما اگر در منزل خودتون لامپ برق رو میتونید روشن کنید، خاموش بکنید، مال وقتیه که از کارخونه برق و اداره برق یه برقی در اختیار شما قرار گرفته باشه، یه برقی تولید شده شما هم به او دسترسی پیدا کردید، الان با زدن این دکمه چراغی رو، لامپی رو روشن میکنید یا خاموش میکنید. اما اگر برقی نباشه، برق قطع شده باشه، اصطلاحاً اصلا اون کارخونه خاموش شده باشه، حالا شما این دکمه رو هزار بار بزن، برقی نیست، چیزی نیست که شما بخواید با کمک او مثلا لامپ رو روشن کنید یا خاموش بکنید. اگر فیض الهی نباشه، اگر اراده الهی نباشه، هیچ چیز، هیچ کس، هیچ کاری نمیتونه بکنه. پس لا مؤثر فی الوجود الا الله. فرد به یک همچین ایمانی برسه، به اینکه اگر خدای متعال نخواهد، هیچ کس هیچ کاری نمیتونه بکنه، من شای هر کاری، و من نصر الا من عند الله، پیروزی نیست جدا از سوی خدا. اگر شما پیروز شدید، این از سوی خدا هست. هر جا خیر به شما میرسه، این از سوی خدای متعال هست. البته نصرت الهی شرایطی داره، یکی از شرایطش اینه که ما استقامت بکنیم، ما وظایفمون رو انجام بدیم. این نباید باعث تنبلی باز بشه، اینا حالا یک بسته معرفتیه که ما باید با همه بسته آشنا بشیم. انسان باید وظایف خودش رو انجام بده، خدای متعال میگه من بلدم وظایفمو انجام بدم، شما کار خودت بکن، من اگر جایی باید ایفای نقش بکنم میکنم. مثال در قرآن کریم میفرماید که یوسف رو همه دست به دست هم دادن که این از سر راه بردارن و به عزت نرسه. برادران خیلی جالبه، حالا من البته بررسی نکردم که ببینم این مطلب درسته یا نه، ولی برخی ها این گونه گفتن، تو برخی از منابع این مطلب آمده که یک وقتی جناب یوسف که نوجوانی بود، وقتی این برادران خودش رو دید، یه چیزی در ذهنش عبور کرد، از ذهنش یه چیزی گذشت و اون این بود، گفت من با این همه برادری که دارم دیگه احدی جرأت نمی‌کنه که به من گزندی برساند. این از ذهن حضرت یوسف گذشت. خب چندی نگذشت که جناب یوسف دید که همین برادران و آوردن و گذاشتنش ته چاه، یعنی همین کسانی که این فکر تو ذهنشون عبور کرده بود که دیگه من این همه برادر دارم، کسی به من نمیتونه آسیب بزنه، دید که نه، همین برادران علیهش شدن، همین ها اصلا بهش آسیب زدن. ولی خب اراده خدا این نبود، اراده خدا این بود که یوسف باید بیاد تبدیل بشه به یک چهره جهانی و نه تنها مردم مصر رو از بحران اقتصادی نجات بده، بلکه مردم اطراف و اکناف رو هم از بحران اقتصادی نجات بده. دوباره زلیخا میخواست که یوسف رو زندانی کنه، اذیت کنه، از سر راه برداره. خب اراده خدا چی بود؟ برعکس بود. یوسف درها رو بست که اون ماجراش به گوش کسی نرسه. ببینید ماجرای پاکدامن یوسف به گوش همه جهانیان رسید، یعنی یه چیزی رو خدا میخواد، ما انسان ها نمیخوایم، اینی برعکس میشه. نمرود میخواد ابراهیم رو بندازه تو آتش بکشه، خدا نمیخواد، خب همچی اتفاقی نمیفته. در خود انقلاب ما و ایران ما ببینید، امریکایی ها آمدن شبانه کودتا بکنن، گروگان هاشون رو آزاد کنن، ماجرای طبس اتفاق افتاد. اینه که امام میفرماید که شنهای صحرا جنود الهی است. پدیده‌های بسیار کم اهمیت از نظر ما، همین‌ها میتونن به اراده الهی تبدیل بشن به عناصر قدرت. یه پشه میتونه تبدیل بشه به عنصر قدرت، بره وارد بدن نمرود بشه، وارد مغزش بشه و او رو فلج بکنه، از بین ببره. یه تار عنکبوت میتونه باعث نجات رسول الله صلی الله علیه و آله بشه. به همین راحتی، یعنی وقتی خدا اراده میکنه. پس توحید افعالی اینه که ما معتقد باشیم که عالم جلوه اراده الهیه. نمونه های فراوانی که در قرآن کریم وجود داره، ماری عصایی که دست موسی هست میشه مار، همین به همین راحتی. این عصا تو بنداز موسی، عصا رو می، چرا؟ چون هستی آب اراده خداست، خدای متعال این هستی رو آفریده و هرچه اراده کند، به محض اینکه اراده کند بگه باش میشود، این برو برگرد نداره. وقتی که موسی با اصحاب و یاران خودش و مردم بنی اسرائیل از دست فرعون فرار کرد، فرعون هم اونها رو دنبال کرد، رسیدن به رود نیل. آیات قرآن رو ملاحظه بفرمایید، اونجا بنی اسرائیل به حضرت موسی گفتن که ما رو بدبخت کردی، ببین این ور دریا، اون ورم فرعون داره میاد. اونجا حضرت موسی یه جمله ای داره که در این فرماشات مقام معظم رهبری هم چندین بار آمد، ان معی ربی سیهدین، ان معی ربی، خدای من با من است، هیچ استراب نداره ابدا. و اونجا خدا بهش میگه که عصای خودت رو بزن به نیل، به نیل میزنه، راه باز میشه، اینها میرن ولی فرعونیان غرق میشن. وقتی حضرت علی علیه السلام جای پیامبر میخوابه، پیامبر بهش میگه تو به جای من امشب بخواب، حضرت نمیگه که بر سر من چی میاد، میگه شما به سلامت خواهید بود، میگه بله، میخوابه، میدونه اتکاش به خدای متعال هست. رهبری الهی باید از راهبردهای اعتقادی عرفانی امامه. ایمان ما باید سرجاش باشه، توحید ما باید درست بشه، عالم رو جلوی اراده الهی بدانیم، اما پشت سر رهبری الهی حرکت کنیم. چه در دوره نبوت و رسالت، چه در دوره امامت و چه در دوره نیابت از امام، بحث فقیه جامع شرایط، ولایت فقیه، بحث معاد باوری، این که باور داشته باشیم که از پس این عالم ملک، عالم ملکوت و جبروت و لاهوت هست، عوالم دیگری هست، شبیه، یعنی وضعیت ما آنچنان که در روایت آمده در این دنیا نسبت به آخرت شبیه بچه‌ایه که در رحم مادر هست نسبت به این عالم دنیا. یه بچه‌ای که در رحم مادر هست، اگه امکان این باشه که ما براش توضیح بدیم، بگیم که تو از این عالم منتقل خواهی شد به یه جایی به نام دنیا، او چه تصوری داره؟ عیناً وضع ما نسبت به قیامت در روایت آمده که اینجوریه، الان هرچه برای ما میگن قیامت اینجوریه، آخرت اینطوریه، ولاقبت للمتقین، اینجا هرچه بکارید اونجا درو میکنید، چنان که وقتی به یک مادری به پدری میگن که هرچه الان شما هر کاری بکنید، قرصی بخورید، داروی بخورید، حرکتی داشته باشید، اینا همه روی وضعیت بچه اثر میگذاره. خب الان علم پیشرفت کرده، ما میدانیم، ولی بچه که نمیدونه، که ما رعایت میکنیم، ولی اگه رعایت کسی نکنه اون بچه بینی معیوب متولد شد، مشکل داره تا پایان عمر خودش. وضع ما انسانها در این عالم ملک نسبت به قیامت اینطوریه. امام بحثش اینه، تغییرات فلسفه رو ملاحظه بفرمایید، جلد سوم بود، اینکه ما به معاد باور داشته باشیم، روز حسابی هست، روز کتابی هست. بحث توکل، کارمون رو انجام بدیم، به خدا هم توکل داشته باشیم. یک جمله رو امام چند بار به کار بردن، خیلی این جالبه و البته کمتر کسی این جمله رو میگه. جمله امام اینه، میگه که والله در عمرم نترسیدم، اون شبی هم که میگه ماموران ساواک از قم من رو دستگیر کرده بودن داشتن میبردن تهران، اونها میترسیدن و من به اونها دلداری میدادم. توکل، شجاعت، تقدم ارزش‌های معنوی بر ارزش‌های مادی، هر جا امر دایر شد بین یک ارزش الهی و معنوی با یک ارزش مادی، ما حق تقدم رو به اون ارزش معنوی بدیم. بین دنیا و آخرت هر جا تعارض پیش آمد، ما حق تقدم رو به آخرت بدیم. حالا این واقعا بحث مفصلیه دیگه، چون در شرایط عادی که همه میتونیم بگیم بله ما مؤمنیم، متدینیم، مسلمانیم. اما ایمان واقعی کجا مشخص میشه؟ جایی که انسان دچار یه سختی بشه، دچار یک تزاحمی بشه، دچار یک تعارضی بشه، بخواد از یه امر دنیایی به خاطر یک امر اخروی باید بگذره، آیا میگذره یا نمیگذره. اینجاست که جوهر ایمان مشخص میشه. شما باز در زندگی امام دارید، یعنی وقتی به امام میگن که به امام مطلع میشن که حاج آقا مصطفی از دنیا رفته و دیشب خوب بوده، صبح میگن که از دنیا رفته، کسانی که اونجا حضور داشتن میگن که امام، البته این نقل شده شما حتما شنیدید، فرمودن که این به این مضمون از الطاف خفیه الهی هست، این حتما خدای لطفی به من داره که من حالا نمیدونم اون لطف چیه. حالا اگر ما باشیم مثلا، آیا از خدا گله میکنیم یا نمیکنیم؟ میگیم خدایا چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی؟ ولی امام اینقدر ایمانش بالاست، توکلش بالاست، اعتقادش به خدا بالاست، میگه که هر کاری که خدا بکنه در ارتباط با بنده خودش یه لطفه. این از منتها من نمیدونم، این از الطاف خفیه الهی هست. این اعتقادش به خدا. خب اینجا البته بحث‌های دیگری هم مطرحه، از جمله این بحث انسانشناسی که از نظر امام انسان غیر و مکتفن به ذات است. این غیر و مکتفن به ذات خب یک بحث فلسفیه که در حکمت متعالیه مطرح میشه. من سعی میکنم خیلی ساده و بی پیرایه این رو براتون بگم، از حالت این اصطلاح خارج بکنم. ببینید امروز در دنیا درباره انسان دو تا دیدگاه وجود داره دیگه، یکی دیدگاه اسلامه، یکی هم دیدگاه دیگران مخصوصا لیبرال ها هست. در دیدگاه اومانیستی گفته میشه که انسان خودبسنده است، انسان میتونه خودش رو اداره کنه، نیازهای خودش رو برطرف کنه بچه 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 الاخر. اما در نگاه انسانشناسی اسلامی که نگاه امام هم همین هست، انسان موجود خودبسنده ای نیست. انسان اگر لطف الهی نباشه، اگر کمک خدا نباشه، اگر خدای متعال رهبران رو، انبیا رو برای ما نمیفرستاد، ما نمیتونستیم راه خودمون رو پیدا کنیم. معنای انسان غیر و مکتفن به ذات هست همینه، یعنی ما خودبسنده نیستیم. حالا این ابعادش چیه، لوازمش چیه، خیلی مفصله، گسترده هست و باید در جای خودش دنبال بشه. بر این اساس هست که امام بر علوم انسانی اسلامی تاکید میکنه، یعنی یک علوم انسانی که علاوه بر تجربه، علاوه بر عقل، به نقل و وحی هم تکیه میکنه و از معرفت الهی هم در واقع استفاده میکنه، چون که خدا رو خالق عالم میدونه، خالق انسان میدونه، آفریدگار انسان میدونه، و خدا هست که میتونه به ما بگه که اگر چه مسیری رو طی بکنیم این بهتر هست. این دسته اول راپورت‌های اعتقادی حرفه‌ای، خیلی البته من به شکلی خلاصه ازش عبور کردم. در اون نامه‌ای که حضرت امام رحمت الله علیه به گورباچوف نوشتن، گورباچوف رو دعوت به توحید کردن و بحث امام اونجا این بود که این همه سال، حدود 70 سال که مارکسیزم آمده و با خدا جنگیده هیچ توفیقی پیدا نکرده. چرا؟ چون فطرت انسان‌ها خداجو هست و هیچ کس نمیتونه با یک امر فطری مبارزه بکنه. این فطرت کجاها خودش رو به ماها نشون میده؟ خدای متعال خودش در قرآن گفته، میگه هر جا شما گرفتار سختی میشید فوراً وصل میشید به من، میگید خدایا یک کاریش بکن. اونجا مثال کشتی رو زده، کشتی که با طوفان مواجه میشه و هر لحظه ممکنه که غرق بشه، میگه شما اونجا خدا رو صدا میزنید. اما همین که نجات پیدا میکنید، شرایط عادی براتون حاکم میشه، دوباره فراموش میکنید خدا رو. این بحث راهبردهای اعتقادی عرفانی به شکل بسیار خلاصه. راهبردهای دوم، دسته دوم، راهبردهای اخلاقی هست، یعنی اونایی که مال سطح دوم هست. البته این راهبردهایی که من اینجا براتون ذکر میکنم مثال هست، یعنی راهبردهای اعتقادی عرفانی که الان گفتم که همه راهبردها که نبود، یه چند مورد به عنوان مثال از مهمترین هاشون من ذکر میکنم و اونایی که وجه سیاسیشون قوی تره. راهبردهای اخلاقی هم همینطوره. اصل راهبردهای اخلاقی رو بخواید ببینید همین جنود عقل و جهله که اونجا 75 تا راهبرد بر اساس فضائل ذکر شده و بر اساس عقلانیت ذکر شده. یعنی یک انسان مؤمن آراسته است به عقل و شاخصهای عقل. اون حدیثش اینه، بد نیست من خلاصه حدیث رو خدمتتون بگم که امام صادق علیه السلام به سماعه میگه که سماعه، طبق نقلی که سماعه کرده، سماعه و دوستانش تعدادی از یاران امام در محضر امام بودن، امام میگه که عقل را بشناسید و جنودش را و جهل را بشناسید و جنودش را تحت دو تا در راه باشید، گمراه نشید، از مقصد منحرف نشید، دور نیفتید از مسیری که شما رو به مقصد میبره. بعد اونجا سماعه میگه که من به امام گفتم که ما غیر از اونچه شما به ما یاد دادید چیزی بلد نیستیم، بفرمایید استفاده میکنیم. اونجا امام صادق شروع میکنه 75 تا شاخص برای یک انسانی که عقلگرا هست و بر اساس عقلانیت حرکت میکنه ذکر میکنه و متقابلا ضد اینها رو هم میگه که 75 تا ضد داره که از جنود جهلن، شاخصهای عقل نیستن، شاخصهای جهل هستن. در این حدیث عقل ضد جهله ها، بحث جهل ضد علم نیست، یکی از جنود جهل جهلیست که در برابر علمه، یعنی بیسوادی خودش یکی از جنود جهله، ولی استکبار هم از جنود جهله، ریا هم از جنود جهله. کسی که ریا میکنه، کسی که تکبر میورزه، کسی که دروغ میگه جاهله. دروغ گفتن علامت جهله. کسی که خلف وعده میکنه، کسی که در امانت خیانت میکنه، کسی که شتاب زده عمل میکنه، اینا همه از جنود 75 تا شاخص عقب موندگی اونجا امام ذکر کرده و 75 تا شاخص پیشرفت، توسعه و عقلانیت. این خیلی مهمه اگر به ساختن آینده علاقمند هستید. این حدیث جنود عقل و جهل که امام 25 تا البته از این جنود عقل و جهل رو موفق شدن که شرح بزنند، البته این اثر توسط ساواک ربوده شده و بعداً پیدا شده. ما نمیدونیم، شاید مجلدات بعدی هم داشته، چون در پایانش نوشته شده که به پایان رسید جلد اول. حالا یا مجلدات دیگری هم داشته معلوم نیست، ولی این شکل تصادفی در واقع پیدا شد، جز اون اسنادی که ساواک برده بود جز اونها بوده. کتاب فوق العاده مهمیه. نظریه دو فطرت رو امام در همین کتاب بیان کردن، البته در 40 حدیث هم بیان کردن، ولی تفصیلش توی همین کتاب آمده که جزء نظریات مهم امام هست. به هر حال چند تا از راهبردهای اخلاقی رو با همین رویکرد سیاسی من اینجا آوردم، نه به معنای عام. اولین و مهمترینش عزت مداریه، یعنی اینکه یک انسان مسلمان، مؤمن و متدین عزت و ذلت رو خط قرمز برای خودش تعریف کنه، بگه من هیچ کاری که بوی ذلت از اون استشمام بشه نمیخوام انجام بدم. من در برابر هر کاری که بوی ذلت بده مقاومت میکنم، من دنبال عزت هستم. این همون شعار امام حسین علیه السلام هست که فرمود هیهات من نزله قد رکز بین اثنتین بین سلت و ذله و هیهات من نزله. خب این باب وسیعی داره. خدای متعال می فرماید که العزت لله ولی رسوله ولی المؤمنین. اگر شما دنبال عزت هستید بدانید که عزت از آن خدا هست، از آن رسول خدا هست و از آن مؤمنین هست. یعنی وقتی شما به عزت می رسید که وصل بشید به خدا و رسول، از خدا و رسول اطاعت کنید. تعبیری داره امام رحمت الله علیه در حدیث اول از کتاب شرح 40 حدیث که اون بحث جهاد اکبر اونجا مطرح شده، جهاد با نفس، میفرماید که ما باید اقتدا کنیم به رسول الله، اقتدا کنیم به انبیاء الهی، اقتدا کنیم به حضرت ختمی مرتبت. راهبرد اخلاقی دوم که باز خیلی مورد تاکید حضرت امام بوده، راهبرد ساده زیستی هست. ساده زیستی آنچنان که امیرالمومنین علی علیه السلام هم در نهج البلاغه آوردن، برای مسئولین جزء توصیه های مؤکد امیرالمومنین علی علیه السلام هست. خب در فرمایشات امام هم این به وفور تکرار شده، چنان که اینهایی که حالا من میگم درسته دارم بحث امام رو میگم، تمام در سیره و سخنان مقام معظم رهبری حفظه الله هم هست، یعنی توی این جهات تفاوتی با هم ندارند. ساده زیستی، این که یک مسئول در کشور اسلامی و دولت اسلامی به حیث این که مسئول است موظفه که ساده زیست باشه. بعد اونجا امیرالمومنین دلیلش هم میگه، میگه دلیلش اینه که مردم وقتی زندگی شما رو میبینند، زندگی خودشون اگر با سختی هایی توأم هست براشون قابل تحمل باشه. برای مردم قابل تحمل نیست که خودشون در سختی زندگی بکنن بعد ببینن که مسئولینشون در ناز و نعمت و وفور و اینجوری مثلا باشن. این بحث امام همیشه به ساده زیستی امام دعوت میکرد. بحث سوم تواضعه. امام یه بحث بسیار مهم میدارن، این بحث رو خواهش میکنم بیشتر توجه کنید. میفرماید که تمام اون چه اسلام آورده برای اینه که ما به توحید برسیم، توحید نظری برسیم. بعد میفرماید توحید نظری هم برای نیل به توحید عملیه. خب بعد اونجا یه بحثی داره، این بحثی که میگم خوب گوش کنید مال اینجاست. اونجا یه بحثی دارن، میفرماید که اون چه باعث شد ابلیس از درگاه خدای متعال رانده بشه، اون مسئله اخلاق بود نه مسئله اعتقادات. ابلیس خدا رو قبول داره، معاد رو هم قبول داره. چطور؟ چون وقتی خدای متعال بهش امر کرد که بر انسان سجده کن، اونجا ابلیس به خدا اینجوری میگه، میگه خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، خدای تو مرا از آتش آفریده ای و او را از گل، من برتر از او هستم. قیامت هم که قبول داره. چطور؟ چون میگه که انذرنی الی یوم یبعثون، خدای منو تا قیامت مهلت بده. بعد اونجا میگه تا من به این کار بپردازم لاغوینهم اجمعین، قسم میخوره به عزت و جلال خدا که من اینها رو تلاش خواهم کرد که گمراه کنم این رو، چون به خاطر اینها تو من رو رفوزه کردی. مشکل ابلیس چیه؟ استکباره، ابا و استکبره. لذا یک راه برده بسیار مهم در عرصه اخلاق بحث تواضعه. هر قدر قدرت شما بیشتر میشه، قدرت علمی شما، قدرت اقتصادی شما، قدرت سیاسی شما، تواضعتون به همون مقدار باید بیشتر بشه. اینکه کسی به جناب مالک اشتر توهین کرد و نمیشناخت مالک رو، مالک چیزی نگفت رفت، کسی دیگری گفت فهمیدی کی بود؟ گفت نه. گفت این سپهسالار حکومت امیرالمومنین بود، خدا میدونه با چی کار خواهد کرد، برو ازش معذرت خواهی کن. این دوان دوان رفت دنبالش، دید مالک وارد مسجد شد، اینم رفت دید که مالک به نماز ایستاد، سب کرد تا نمازش تمام بشه. گفت آقا ببخشید من نمیشناختم که. گفت من اومدم مسجد نماز بخونم که خدا تو رو هدایت بکنه، خدا تو رو ببخشه. این تواضع، یعنی قدرت رفته بالا، متواضع تر شده. این جز آسیبای امروز ما هست، جز گفتنش آسونه ولی عمل کردن بهش سخت هست. میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله طبیبون دوارون به طبه بود، میرفت دنبال مردم، اذیتش میکردن، خاکستر میریختن، چه اذیت ها که نمیکردن. بعد که مدینه آمد، وقتی در میان اصحاب نشسته بود در مسجد، کسی که از در وارد میشد نمیدونست پیغمبر کدوم یکیه، به اسم صدا میزد، میگفت محمد کیه؟ رسول الله کدومتون هستید؟ این تواضعی که حضرت داره. این که دیگه همه شنیدید دیگه، میگه که در سلام بر همه سبقت میگرفت، این که محفوظ، به کودکان هم سلام میداد، به بچه ها سلام میداد. اینا سنن و نبی رو ملاحظه بفرمید، چه اخلاقی، چه معارفی. حالا ما چقدر اینا رو انجام میدیم؟ امام تاکیدش اینه، تواضع، مخصوصا تواضع مسئولین در برابر مردم. اخلاق حکومتی، اینکه مراقبت بکنیم رسیدن به مناصب حکومتی ما رو فاسد نکنه. حفظ نظام با اخلاق، ما وقتی نظاممون حفظ میشه که اخلاقمون فاضله باشه، فضیلت محور باشه. و صدور انقلاب با اخلاق نه با اسلحه، باز از تأکیدات امامه. من اینجا یه خاطره‌ای براتون بگم، یه رفع خستگی هم بشه. من خب اندیشه امام رو علاقه دارم، به امام، اندیشه های امام، و خب خیلی کار میکنم، خیلی مطالعه میکنم. اون سالهای اولی که اندیشه امام رو کار میکردم، به این بحث برخوردم که امام در دوره پهلوی اول درس اخلاق میگفته. خب درس اخلاق امام مشهوره دیگه، در قم ایشون اول مسجد سلماسی درس اخلاق میگفت، یه مسجد کوچکیه، بعد منتقل شد به بلاز تاریخی، من که سنم قد نمیده تو تاریخ خوندیم این رو، بعد منتقل میشه به فیضیه. پنج شنبه ها ایشون درس اخلاق میگفتن در فیضیه، جمعیت زیاد میشه، جمعه هم تکرار میکنن درس اخلاق رو، اینقدر استقبال میشه، حتی از روستاهای اطراف قم هم میامدن برای شنیدن درس اخلاق حضرت امام. این درس اخلاق رو رژیم تعطیل میکنه که نه شما اجازه ندارید درس اخلاق بگید. این برای من سوال شد که آخه درس اخلاق رو برای چی تعطیل کردن؟ این کتاب شرح چهل حدیث که سال 1318 امام نوشتن محصول اون درس ها هست. البته یکی از متنهایی که امام تو اون درس ها میگفته متن منازل السائرین خواجه عبدالله انصاری هست که اگر فرصتی کردید یه وقتی این کتاب رو ببینید، منازل السائرین، بحث منازل جمع منزل دیگه، سائرین هم یعنی کسانی که سیر میکنن، یعنی سالک کوی خدا چقدر چند تا منزل رو باید طی کنه، اونجا 100 تا منزل ذکر شده، این 100 تا منزل مستند و متکی به 100 تا آیه قرآنه که منزل اول یقظه هست که حالا شاید در ادامه بهش اشاره کنیم، بعد منزل صدم توحیده، با بیداری شروع میشه و به توحید ختم میشه، میشه 100 تا منزل، که مثلا یقظه مستند به این آیه شریفه است که قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا، قیامتون لله باشه نه للنفس، که این رو بیش از 60 بار امام در آثارشون فرمودن. به هر حال این برای من سوال شد که آخر اخلاق، درس اخلاق که نباید حکومتی درس اخلاق رو تعطیل کنه، آخه برای چی باید؟ چون در درس اخلاق مگه استاد اخلاق چی میگه؟ میگه که راستگو باشید، با همسایهاتون مهربان باشید، با دوستانتون، با اقوامتون، با فرزندانتون، همسران با همدیگر، به وعدتون وفا کنید، امانتدار باشید، خوشقول باشید، خوشخلق باشید. ولی توصیه اینجوریه دیگه، تصور ما از اخلاق اینطوریه دیگه. بعد که این تحقیقات و بررسی های ادامه پیدا کرد متوجه شدم که درس اخلاق امام با اون تصوری که ما از اخلاق داریم متفاوته. درس اخلاق امام یک درس راهبردیه، یک درس اخلاق سیاسیه. امام از لحظه‌ای که بحثش رو شروع میکنه تا وارد سیاست میشه شاید بعضی وقتا یک دقیقه هم طول نمیکشه. چطور؟ من این چارچوبشو براتون خیلی خلاصه میگم، یکی دو دقیقه. امام بحثش اینه، چارچوب درس اخلاقش اینه. امام میفرمودن که در آثارشون هم هست، میفرمودن که موضوع اخلاق تربیت انسان کامله. اگه ما میخواییم انسان کاملی بشویم باید با موانع کمال مبارزه بکنیم. بعد میفرمودن که موانع کمال دو دسته هست، برخی از موانع کمال در وجود ما هست، همون هواهای نفسانی که ما رو میبره به سمت رذایل، ما باید با اینا مبارزه کنیم، میشه جهاد با نفس. بخش دوم از موانع کمال در بیرون وجود ما هست، تو جامعه هست، حکومت استبدادیه، حکومت طاغوتیه. اگر حکومت طاغوتی باشه، فرعون ها حاکم باشن، نمیگذارن مردم به سمت فضائل برن، که رذایل در جامعه رشد میکنه. این که از قدیم میگفتن که مردم بر دین فرمان روایان خودشون در واقع هستن، این مضمون رو افاده میکرد. بنابراین بحث اخلاق میشه بحث مبارزه با موانع کمال. لذا بحث امام اینه که اگه ما میخواییم که جمهوری اسلامی حفظ بشه و اگر ما میخواییم که دیگر امتها، ملتها، کشورها از ما الگو بگیرن، ما باید با اخلاق باشیم. وقتی کسی وارد یک اداره ای در جمهوری اسلامی میشه، از اخلاق کارکنان دولت جمهوری اسلامی به وجد بیاد، بگه به به چه کارکنانی، چه کارمندانی، همه مسابقه میدن در این که مشکلات مردم رو حل بکنن، نه اینکه خدا نکرده یه صحنه دیگه ببینه، ببینه که اگه رشوه نده مثلا کارش راه نمیفته. وقتی که با اساتید کشور اسلامی مواجه میشن، ببینن به به چه اساتیدی، از این که ناقل سخنان دیگران باشن، مقلد متفکران غربی و شرقی باشند، خودشون دست به تولید علم میزنن، خودشون هم اظهار نظر میکنن، صاحب نظر شدن، استدلال میکنن، تحقیق میکنن، پژوهش میکنن، مسائل جامعه خودشون رو به چه خوبی میشناسن و چقدر خوب راه حل ارائه میدن و چقدر امید رو تزریق میکنن به جامعه خودشون، چقدر طرفدار وحدتن، چقدر طرفدار همافزایی قوه ها و قدرت ها هستن و الی آخر. یعنی به هر بخشش که نگاه میکنن ببینن عالیه، به سیستم قضاییش نگاه کنن ببینن چقدر اینها زیبا دنبال عدالتن، به پلیسش نگاه کنن ببینن چقدر زیبا اینها دنبال تحقق نظم و انتظام و امنیتن، اگر به کسی ظلم بشه همه قیام میکنن که از ظالم حق مظلوم رو بستانن. پس راهبردهای اخلاقی جزء راهبردهای کلیدی هست در بحث امام. راهبردهای فقهی حقوقی بخش دیگری از راهبردها هست. من البته یک خورده خسته شدم چون خیلی حرف زدم، نمیدونم آقای حسینی، آقای حسینی همراه ما هستن یا نه. اگر دوستان بحثی دارن، اینجا سوالی دارن، مطلبی هست، بله من میتونم که یک کمی هم گوش بدم و یک خورده رفع خستگی هم بشه. ما دوباره زنگ تفریح داریم یا این جلسه رو بعد تا وقتی که فرصتمون هست ادامه بدیم و دیگه تمام میشه؟ آقای حسینی حروف به هم میریزه، بله بله، حتی توی همین توی این پاورپوینت منم بعضی از حروف رو به هم میریزه، بله. ما نه شفاهی میشنویم، اگر آقایون مطلبی دارن استفاده میکنیم، بله. جلسه اساتید هست و این فرصت در اختیار دوستانه. آقای حسینی ممکنه که چون واقعا این سیستم ها خیلی سیستم های یعنی سختیه، بعضی از دوستان ممکنه که سیستم هاشون مشکل داشته باشه. من آقای حسینی ضبط رو خاموش میکنم که دوستان اگه بحثی دارن، بله راحت هم باشن، اینجا ضبط رو، بله
میکروفون همه دوستان روشنه،
بله. یکی از دوستان سوال کردن، من چون بخواستم دوستان راحت بحثاشون رو بفرمایند ضبط رو خاموش کرده بودم، ولی این سوال چون سوال خوب و مهمی هست، این اشکالی نداره که من خودم سوال این استاد ارجمند رو مطرح کنم و توضیح بدم. آقای دکتر بی تقصیر فرمودن که این بحث حفظ نظام با اخلاق، صدور انقلاب با اخلاق، اخلاق حکومتی، یه مقدار توضیح بیشتری داده بشه. عرض من این است که ما بهترین معرف برای هر مکتب رو میگیم اون آدم هایی که اون مکتب تربیت کرده. وقتی مثلا میخوایم بگیم رسول الله صلی الله علیه و آله چه کرده، میگیم ببینید یکی از کارهای رسول الله صلی الله علیه و آله اینه که امیرالمومنین رو تربیت کرده. امیرالمومنینی که امروز توی دنیا ما بهش افتخار میکنیم، نه تنها مسلمون ها بلکه غیر مسلمون ها هم علی رو به عنوان یه شخصیتی که به دنبال عدالت بوده، انسان با فضیلتی بوده مطرح میکنن و شاید خیلی جاها بهتر از ما مطرح میکنن. یکی از نمونه هایی که خب ما اخیراً هم مراسم سالگردشون بود، ببینید شهید سلیمانی عزیز بود. خب جنازه‌ای که برای شهید سلیمانی در عراق شد، شما دیدید چه تشییع جنازه‌ای بود. همین محبتی که مردم دنیا نسبت به ایشون دارن، چه مسلمان چه غیر مسلمان، خود ایران ما، ببینید مردم چه کردن و چه میکنن در فراق ایشون. مهمترین خصیصه شهید سلیمانی ببینیم چیه. من خیلی دقت کردم، دیدم از بیشتر افراد وقتی سوال میشه به همین ویژگی های اخلاقی ایشون اشاره میکنن، به ساده زیستی ایشون اشاره میکنن، به تواضع ایشون اشاره میکنن، به اخلاق ایشون اشاره میکنن. ببینید یه کسیه که با عملش دیگران رو به اسلام دعوت کرده، عمل ایشون شده معرف جمهوری اسلامی، عمل ایشون شده معرف یک پاسدار نمونه و الگو. این که جمهوری اسلامی چه کسانی رو تربیت کرده، میگیم شهید سلیمانی رو تربیت کرده، یه الگوه دیگه. خب این وقتی که میگه که خودش اینطور توضیح میده، دیگران هم میگن، میگن که فرمانده مؤمن در سپاه اسلام نمیگه به سربازاش که شما برید، میگه من رفتم شما هم بیایید. جلوتر از سربازهای خودش حرکت میکنه، بیشتر از اونها تو میدان حضور داره، پشت صحنه نمیشینه که بگه که برای من بگید که چه خبره. و با اخلاق، وقتی که در سوریه ایشون فکر کنم اون نامه‌ای که نوشته مربوط به شهر حلب اگه درست در خاطرم مونده باشه، اونجا ناگزیر میشن برن در یک خانه‌ای که اهالی اون خانه اونجا رو ترک کردن، رفتن از اون خونه. اینها به ضرورت نبرد با داعش ناگزیر میشن برن توی اون خونه و از اون خونه و وسایلی که توی اون خونه هست استفاده کنن. بعد که میخواد بیاد یک یادداشتی مینویسه برای صاحب خونه و مضمون اون یادداشت اینه، حتما دیدن دوستان، که من قاسم سلیمانی هستم، ما ناگزیر شدیم برای دفاع از شما و سرکوب داعش، تو خونه شما بیاییم، از امکانات شما اینجا استفاده بکنیم، این هم شماره تماس من، شما ما آمادگی داریم هزینه ها رو بدیم، ما رو ببخشید و چه و چه این چیزهایی که شما، رسیدگی ایشون به خانواده شهدا، به فرزندان شهدا. این خاطره ای که باز نقل شد که ایشون در یک جلسه ای سخنرانی میکردن، یک کسی از افراد شاخص مثلا میاد توی اون جلسه، بعد فرزند شهید رو از روی صندلی یک کسی مثلا بلند میکنه که اون فرد بیاد بشینه، و ایشون همونجا برخورد میکنه، میگه که چرا این کارو کردی، نه فرزند شهید باید سر جای خودش بنشینه. ببینید اخلاق اینه دیگه. خدای متعال در قرآن کریم راجع به پیغمبر میگه که ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ای پیامبر، اگه تو بد اخلاق بودی، سنگدل بودی، این مردم همه از اطراف تو پراکنده می شدن. ببینید ما در اسلام یه چیزی داریم به نام ولایت. ولایت یعنی محبت و دوستی که بین رهبر و پیروان و بین خود مردم با هم دیگه وجود داره که هیچ چیزی اون وسط نمیتونه فاصله بشه بین اینها. یعنی رهبری در اسلام بر اساس محبته، بر اساس مودته. ولایت اینه دیگه، تولی اینه، یعنی ما خدا رو دوست داریم، رهبران الهی رو هم دوست داشته باشیم. اینکه از رسول الله صلی الله علیه و آله نقل شده که باعث دول اتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا مکارم اخلاق رو تمام بکنم. لذا وقتی شما اسماء حسنا الهی رو در قرآن کریم ملاحظه می‌فرمایید، چه اسامی آمده؟ رؤوف است، رحیم است، رحمان است، غفور است، غفار است، حکیم است، عزیز است، علیم است، حلیم است. حلم چیه؟ حلم همینی که ما میگیم که عجب صبری خدا داره، این حلم دیگه. ما در برابر دیگران چقدر حلم داریم، چقدر بردبار هستیم. دیگران که حالا بماند، در برابر فرزندمون، همسرمون، همکارمون، دوستمون، توصیه خدا متعال اینه دیگه، میگه که رحما و بینهم باشید، انما المؤمنون اخوه، مؤمنان با هم برادرند، رفتارهاشون برادرانه هست. ما بعضی وقتا خیلی فاصله میگیریم از اینها، تهمت میزنیم، غیبت ممکنه خدا نکرده بعضی وقتا بعضیمون مرتکب بشیم. خدا متعال چی میگه؟ میگه لا تقف ما لیس لک به علم، اگه چیزی رو نمیدونی مطمئن نیستی بگو نمیدونم. لا تقف ما لیس لک به علم. ولی خب ما میبینیم تو جامعهمون بعضی وقتا اینجوری نیست. بنابراین این که اخلاق میدونید فعل نفسه، اخلاق فعل نفسه، یعنی اون چه در ظاهر شما میبینید از یک باطنی برمیخیزه. ما در باطن خودمون باید مردم رو دوست داشته باشیم، در باطن خودمون باید از تواضع خوشمون بیاد نه از تکبر. ولی اگر در باطن برعکس باشه، خب در ظاهر فرد ظاهر سازی میگیم بکنه، اینو نمیگن اخلاق. در ظاهر چیزی که هست این نماینده باطن باشه، نشون بده در باطن فرد اینجوری هست که این تجلی اون باطنش در واقع صورت گرفته. بنابراین این الگوهایی که داشتیم، مخصوصا شما میبینید وقتی که برای مردم ما مشکلاتی پیش میاد، این صحنه‌های اخلاقی زیبا خیلی خلق میشه و اونجا ما میتونیم ببینیم این انسانهایی رو که متخلقند، انسانهایی رو که ایثارگرند، انسانهایی رو که شهید مطهری خدا رحمت کنه یه بحثی داره، میگه بعضی ها فکر کردن که انفاق که در اسلام برش تأکید شده، این رو خب ما بیایم یه کاری کنیم، بگیم به جای اینکه مردم صدقه بدن این چه کاریه، بیایم بگیم دولت بانی این کار بشه، هر کسی هر چقدر نیاز داره دولت بهش یه پولی بده دیگه، این صدقه دادن و این چیزا جمع بشه، این کارها نشه. شهید مطهری حرف بسیار زیبایی داره، میگه که اینهایی که این حرف رو زدن دقت نکردن، متوجه نشدن که اسلام با انفاق و صدقات میخواد ما تربیت بشیم، میخواد انسانها راحت دل بکنن از مال و منال دنیا. وقتی طرف راحت دل بکنه از مال دنیا در برابر انسانهای دیگه، اون تعبیر امیرالمومنین رو به کار میبره که اما اخون لکه فی الدین او نذیرون لکه فی الخلق، یا هم نوع ما هستن یا برادر دینی ما هستن، سعی میکنه حق الناس رو رعایت کنه، عزت انسانها رو بخواد، ذلت کسی رو نخواد، برده شدن کسی رو نخواد، نه از همه انسانها دفاع میکنه. اینه که شهید سلیمانی عزیز با این اخلاقش، با این مرامش که تربیت یافته مکتب امام خمینی عزیز رحمت الله علیه بود، خب این خیلی مشهور شد دیگه راجع به ایشون که وقتی رفته بود که به عنوان پاسدار گزینش بشه ایشون رد کرده بودن دیگه، و به خاطر مثلا ظاهر و اون نوع پوششش و اینها. ولی بالاخره ببینید یه فردی که در آغاز برای جذبش محل لیت و لعله هست، بعد به این مقامات عالیه میرسه که مردم در فراغش ناله میکنن، در فراغش اشک میریزن، در فراغش بیتابی میکنند و این همه ابراز ارادت میکنه. این میشه صدور انقلاب با اخلاق، این میشه حفظ نظام با اخلاق، این میشه اخلاق حکومتی. یعنی در حکومت اسلامی فضائل باید محور باشه و از رذایل باید دوری کنیم، چون این شخصی میشه انسان بدون مرز، پاسدار بدون مرز، میشه شاخص مقاومت بدون مرز. فاطمیون دورو برش تشکیل میشه، حیدریون تشکیل میشه، زینبیون تشکیل میشه، حزب الله دورو برش بالو پر میگیره، انصار الله بالو پر میگیره و و و الی آخر. این ارتش بدون مرز و این سپاه تمدنی بدون مرز وقتی میتونه شکل بگیره که اخلاق محور کارش بشه، و الا اگه مثلا ناسیونالیزم محور باشه، تبختر و افتخارات قومی مثلا محورش باشه، که همچین چیزی شکل نمیگیره. در خدمتیم. باز من این ضبطو خاموش میکنم، دوستانی که فرمایشاتی دارن بفرمان، اگر مطلب لازمی باشه دوباره ضبطش میکنیم. میکنم. من راجع به این مطلب شما یه توضیح مختصری بدم. ما در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی یکی از پژوهشکده هایی که داریم پژوهشکده اخلاق و معنویت هست. در پژوهشکده اخلاق و معنویت یکی از کلام پروژه هایی که پیگیری میشه همین بحث اخلاق کاربردی و حرفه‌ای هست، که حالا یه شاخش هم میشه این اخلاق حکومتی. مثلا شما شنیدید اخلاق پزشکی مثلا، یا در حرفه ها و بخش های مختلف. به هر حال امروز در دنیا بحث اخلاق کاربردی و حرفه ای خوب مطرحه، این حتما شروع شده، ما هم در مجموعه کارهایی رو انجام دادیم، دیگران هم البته اساتید دیگری، مراکز دیگری هم هستن که این کارها رو هم انجام میدن، ولی که اون موضوع یک کارگاه دیگری هست برای شما در حوزه اخلاق. برای همین من فقط بحث رو متمرکز کردم روی حوزه اخلاق سیاسی که ازش با عنوان راهبردهای اخلاقی یاد کردم، و چند بار همینو در ضمن صحبت تأکید کردم که من دارم با رویکرد راهبردی و از منظر اندیشه سیاسی این اندیشه های راهبردی امام رو خدمت شما میگم. ولی عرض کردم همون بحث حدیث جنود عقل و جهل رو ملاحظه بفرمایید، یعنی نه اینکه الان بحث ها حرفه‌ای و کاربردی اینها مطرح شده باشه، اصلا در خود دوره امام صادق شما الان این حدیث جنود عقل و جهل رو نگاه کنید میبینید که اومده واقعا شاخص بندی کرده 75 تا شاخص برای اخلاق عقلگرا ذکر کرده، 75 تا شاخص برای اخلاق جهلگرا و ناسواب ذکر کرده، که وقتی شما میخونید واقعا متعجب میشید. حتما ما باید فرزند زمان خودمون باشیم و حتما باید این مباحث با توجه به شرایط کنونی مطرح بشه. خب ما ببینید یک ملتی هستیم که در حال ساخته شدن هستیم، بعضی چیزها رو هم شاید از صفر شروع کردیم، مثلا چجور در عرصه مثلا صنایع نظامی از صفر شروع کردیم، به ما نمیدادن تسلیحات، ما از صفر شروع کردیم، از سیم خاردار شروع کردیم، بعد رسیدیم به موشک، حالا در عرصه موشک ها هم که پیش رفت، در عرصه مثلا نیروی دریایی از صفر شروع کردیم، حالا رسیدیم به ناوشکن و ناوشه و زیر دریایی و اینها رو داریم میسازیم. همینجور هم هست تو این بحث‌های علمی. ما حوزه علوم انسانی ما خب در دانشگاه‌های ما که تأسیس شد در دوره پهلوی‌ها، اینها به تقلید از غرب تأسیس شد. مقام معظم رهبری بیان بسیار زیبایی دارن، فرمودن که خب ما از دیگران چیز یاد میگیریم، اشکالی نداره، پای درس دیگران هم میشینیم، اما بالاخره تا کی میخواییم تقلید بکنیم؟ یه جایی هم باید این بند رو ببریم دیگه، بگیم که ما خودمون میخواییم صاحب سبک باشیم، صاحب مکتب باشیم. هر استادی در هر رشته‌ای که هست از منظر رشته خودش با اعتماد به نفس، با زحمت، با تلاش این بحث رو در رشته خودش شروع کنه، ادامه بده. یک ساحت هم همین ساحت مباحث اخلاقیه که من فرمایش حضرت عالی رو تایید میکنم که ما حتما باید اخلاق حرفه‌ای و کاربردی رو در ساحت‌های مختلف دنبال بکنیم. در هر بخشی ما باید به قول مشهور حالا معروف شده که چکلیست های اون بخش رو داشته باشیم و اینها رو در نظام تعلیم و تربیت خودمون ببینیم. در اسلام میگه هم باید به محرک های معرفتی توجه بشه، هم به محرک های انگیزشی. متاسفانه در نظام های آموزشی وارداتی خب مستحضرید شما که به محرک های معرفتی اون مقداری که توجه میشه، به محرک های انگیزشی اون مقدار توجه نمیشه دیگه. یعنی خیلی در واقع این بخش شاید بگیم که یک جور رها هست، در حالی که در تفکر اسلامی تاکید میشه که باید این بخش بیش از حتی اون بخش محرک های معرفتی مورد توجه قرار بگیره. لذا در قرآن کریم در فکر کنم از 4 مورد در 3 مورد یزکیهم بر یعلمهم الکتاب و الحکمه مقدم شده. یعنی انبیا دو تا کار مهم میکردن، یکی اصلاح اندیشه ها، یکی اصلاح انگیزه ها، ولی اصلاح انگیزه ها میگه مقدم بوده بر اصلاح اندیشه ها. یزکیهم اول مردم رو میخواستن پاک کنن، انگیزه هاشون رو اصلاح کنن که بشه لله، بعد اندیشه هاشون رو اصلاح بکنن. منتها این لله بودن در هر فنی، در هر حرفه، مثلا یک پزشک اخلاقش چگونه باید باشه، یک سیاستمدار چطوری باید باشه، یک کارخانه دار باید چطوری باشه، این بحث اخلاق حرفه‌ای و کاربردی هست که البته مربوط به این جلسه ما نمیشه. ما اینجا بحثمون اندیشه سیاسی امام هست، اون رو حتما یا کارگاه اخلاق براتون گذاشتن یا انشالله خواهند گذاشت. ما هم همکاران بسیار متبحری در اون حوزه داریم که میتونن در این جهت خیلی کمک بکنند و کارگاه های بسیار خوب و تخصصی و ارزشمندی رو برگزار کنن انشالله. دغدغه شما خواستم بگم دغدغه بسیار درست و محترمیه، انشالله به کمک خود شماها باید دنبال بشه. خواهش میکنم محفوظ باشین شما. سلام و رحمت الله. بله بسیار تشکر میکنم. آقای دکتر خسروی سوال بسیار مهمی رو مطرح فرمودن و من هم بدون رو دربایستی پاسخ میدم سوالات رو. نمیدونم دوستان اطلاع دارن یا ندارن که من چند سال هست که در رادیو معارف در برنامه پرسمان انقلاب به پرسش‌های سیاسی مردم جواب میدم، یعنی مردم تلفنی سوالاتشون رو میپرسن یا پیامکی میپرسن و من توی این برنامه جواب میدم که پنجشنبه بعد از ظهرها هر هفته یک ساعت این برنامه پخش میشه و خب همه گونه سوالی هم مطرح میکنن و من خودم بیاد ندارم که ما اونجا سوالی رو مثلا حذف کرده باشیم، یعنی هر چه سوال میپرسن مطرح میشه. من هم ممکنه بعضی وقتا جواب یه سوالی رو ندونم، ولی همجا میگم که من نمیدونم، اینو مثلا اطلاع ندارم، ولی سوالات رو مطرح میکنیم. سوال شما سوال مهمیه و یکی از آسیبهای ما هست. من برای کسانی که صوت این جلسه رو گوش میدن عرض میکنم، چون من دارم با هنسفری صدای دوستان رو میشنوم، این صدا ضبط نشد. سوال آقای دکتر خسروی اینه که خب آیا الان سیاستمداران در جمهوری اسلامی بر اساس این ویژگی ها دارن تربیت میشن؟ چون ما اونچه که در عمل میبینیم فاصله داره با این ویژگی ها، یعنی مثل، حالا به تعبیر من شاید اینجور بگیم، یعنی مثل شهید سلیمانی مثلا استثناء هست، نه اینکه قاعده باشه. جواب بنده اینه که خیر، واقعش اینه، یعنی در کشور ما هیچ کجا، هیچ مرکزی یا جایی نیست که سیاست مدار تربیت بکنه. یعنی اون چه الان داره اتفاق میفته یه حالت ارتکازی داره، یعنی یه کسی میاد مثلا در عرصه نمایندگی مجلس، در عرصه ریاست جمهوری، در عرصه شوراهای شهرها، شما ببینید یه کسی کاندیدا میشه، رأی میاره، میره کارشو شروع میکنه، یه کسی مثلا وزیر میشه، همکاران خودشو دعوت میکنه، مثلا وزرا چجور انتخاب میشن، چجور. ما جایی نداریم که کارش تربیت کادر باشه برای عرصه های مختلف. مثلا بگیم فلانجا استاندار تربیت میکنه، وزیر تربیت میکنه، از این چیزا نداریم. و شما جالبه، حتما این رو با من هم عقیده هستید که حتی در سالهای این سالهای بعد از انقلاب نوع انتخابات های ما مثلا حتی در بحث ریاست جمهوری اینجور بوده که افراد آمدن نامزد شدن، بعد کسی رئیس جمهور شده، بعد خودش آمده گفته که اصلا من فکر نمی کردم رئیس جمهور بشم. یعنی ببینید برای یک مناصب مهمی مثل ریاست جمهوری به نظر اینجور میرسه که برنامه ریزی نمیشه، تربیت کادری اتفاق نمیفته. خب این وظیفه کجا هست؟ باز جز هم مواردیه که من تو رادیو معارف هم این رو گفتم که ما برای احزاب در علوم سیاسی دو تا کار ویژه تعریف کردیم و تعریف میکنیم. میگم تعریف کردیم چون من رشته دانشگاهی علوم سیاسی بوده، از این جهت عرض میکنم. یعنی ما عالمان علم سیاست وقتی احزاب رو بحث میکنیم میگیم یک حزب دو تا کار ویژه داره، یکی از اون دو تا چیه؟ بحث ارائه برنامه برای اداره مملکت. هر حزبی اگه واقعا حزب استاندارد باشه باید برنامه مدونی برای اداره مملکت داشته باشه، موقع انتخابات که میشه این برنامه رو شفاف ارائه بده به مردم، بگه اگر حزب ما رأی بیاره برنامه ما این هست، شفاف باشه. خب حتما تایید میکنید که فعلا چون این چیزی اتفاق نمیفته، یعنی افراد میان مثلا اگر فرد رای بیاره رئیس جمهور بشه، تازه وقتی رئیس جمهور میشه یه تیمی تشکیل میده میگه که ما میخواییم که یه برنامه هایی تدوین کنیم و دنبال کنیم و اینها. بعضی وقتا دوره اول تمام میشه هنوز این برنامه ها نهایی نمیشه، دوره دوم شروع میشه، دوره دوم داره تمام میشه، تازه میگن که ما فلان برنامه رو دیگه میخواییم آماده کنیم مثلا بفرستیم مجلس. خب این اتفاق داره میفته. کار دوم احزاب همین چیزیه که شما فرمودید، یعنی تربیت کادر هست برای اداره کشور. حزب برای چی تأسیس میشه؟ هر حزبی یکی از کارهاش اینه دیگه، عضوگیری میکنه. حزب میدونید دیگه خانه قدرته، یه جاییه که به شکل علنی برنامه داره برای اداره کشور و علنی عضوگیری میکنه و افراد علنن میرن عضو حزب میشن، میگن آقا ما آمدیم عضو این حزب شدیم. وقتی فرد عضو حزب میشه، حزب رو میاد آموزش میده، آموزش های مختلف. این کاری بود که در اوایل انقلاب حزب جمهوری اسلامی شروع کرده بود و انجام میداد. اگر عزیزان دیده باشن درس هایی که شهید بهشتی در حزب میگفتن، درس هایی که خود مقام معظم رهبری اون موقع در حزب جمهوری اسلامی داشتن و بعضی هاشون منتشر شد، یا کتاب مواضع ما که اینها در جلسات رؤسای حزب جمهوری اسلامی بحث شده و منتشر شده، الان کتابش در اختیار هست، اینا رو اون موقع حزب جمهوری اسلامی انجام میداد. ولی از وقتی حزب جمهوری اسلامی تعطیل شد، دیگه فعلا احزاب این کار دوم رو هم انجام نمیدن و ظاهرا هم نهاد جایگزین واقعا نداشته باشه، چون دانشگاه ها تربیت هاشون خیلی تربیت های عامی هست. البته دانشگاه های ما هم الان یه آسیبی که دارن اینه که خیلی مهارت محور نیست برنامه هاشون، یعنی تو دانشگاه های دانشجوی ما که الان مثلا علوم سیاسی میخونه، من از رشته خودمون مثال میزنم، میبینی مثلا لیسانس علوم سیاسی گرفته، خیلی وقتا بهش بگی یه گزارش سیاسی برو از فلان ماجرا تهیه بکن، ببینی که مهارت لازم رو یاد نگرفته که یه گزارش راهبردی از یه مسئله سیاسی رو چجوری تهیه میکنن و مثلا ارائه میکنن. این بیشتر برمیگرده به سیستم آموزشی ما و نحوه آموزش هایی که در واقع داریم، که اینها خیلی مثلا مهارت محور نیستن. به هر حال این یه آسیبی اشکال شما وارده، اما اینکه این چطوری بخواد حل بشه، میگم راهکارهایی وجود داره. یه راهکارش همین راهکار حزبی هست که احزابی که تشکیل میشن اینا تربیت کادر و ارائه برنامه برای اداره کشور داشته باشن. اما الان خب اینجوری نیست، یعنی بعضی ها تو مواجهاتی که ما داریم، مثلا طرف دقت میکنه تو صحبت ها، آخرش میاد به من میگه که استاد من خیلی داشتم فکر میکردم رو حرفای شما، ببینم شما عضو مثلا حزب الف هستی یا حزب ب. بعد من بهش میگم ببخشید، کی گفته ما باید حتما عضو حزب الف باشیم یا ب؟ آیا ما این اختیار رو نداریم که عضو احزاب اصلا نشیم؟ جزء حقوق شهروندی ما نیست یک کسی بیاد بگه که من نمیخوام عضو حزب بشم؟ این امر اختیاریه. یک کسی میتونه عضو جناح الف باشه، یک کسی میتونه عضو جناح ب باشه، یک کسی میتونه عضو حزب الف باشه، یک کسی عضو حزب ب باشه، یک کسی هم بگه نخیر من نمیخوام به عضویت احزاب در بیام. غیر از این میدونید دیگه در دنیا کسی که عضو حزب میشه، میگیم یه حق عضویت هم باید بپردازه. در ایران باز این هم نیست، یعنی احزاب فراوان، اولا که اینقدر حزب نباید تشکیل بشه، که الان در ایران احزاب مصوب ما خب میدونید دیگه خیلی تعدادشون زیاده، ظاهرن تا حدود مثلا شاید 200 تا میرسه احزاب مصوب. بلیارو چقدر فعالن؟ نه، تو یک جامعه بالاخره 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا حزب دیگه، مثلا حالا خیلی شد بفرمایید مثلا 10 تا، نه 70 تا، نه 80 تا، نه 200 تا، که البته اینا میگم اکثرا تشکیل هستن، فقط رفتن مجوز گرفتن و اصلا شکل نگرفتن. خب یه بحثش حق عضویته، فرد نمیخواد، فرد میاد عضو حزب بشه. بعضی وقتها بعضی از افراد، نمیخوام به همه تعمیم بدم، که به منافع برسه، نه اینکه خودش منفعت برسانه، بعد عضویت در حزب و تشکیل حزب برای خدمت به کشور باشه، از روی ایثار باشه، افراد بیان بگن ما میخواییم به جامعه خدمت کنیم. راهش چیه؟ مثلا تأسیس حزب، ما میخواییم در حوزه سیاست خدمت بکنیم. اینا باید افراد ایثارگری باشن. خب نظام تعلیم و تربیت به هر حال تو این جهت باید فعال حتما باید باشه، ولی ظاهرا کافی نیست و نبوده. حوزه های علمیه باید مخصوصا در بحث اخلاق فعال باشن، چون رسالت اسلام اخلاق هم هست در کنار فقه و اعتقادات، که خب باز از این جهت من قبول دارم که آسیب هایی هست و ما خیلی درست وظیفه‌مون رو انجام نمیدیم. خواهش میکنم محفوظ باشید انشالله.